صادق حکیم است، فرد صادق عادل است و عدالت رو رعایت میکنه.
بله،
اینا همه در مجموع این صفت درست و فضیلت الهی پایریزی شده. لذا صادقین کسانی هستند که تعهدات خودشونو در برابر ایمان به خدا به خوبی انجام میدن، نه تردیدی به خودشون راه میدن، نه عقب نشینی میکنن، نه از انبوه مشکلات میترسن، بلکه انواع فداکاری هاشون رو با همون صدق خودشون که تو بحث ایمان و اعتقاداتشون هست به خوبی به نمایش میذارن و آشکار میکنن.
بله،
خب طبیعتا ما الان اگر بخوایم مثالی بزنیم، صادق‌ترین افراد رو ما در خلصین داریم که خلصین هم معصومی سلام الله هستن که اینها قله اون صفات با فضیلت هستن و سایر افرادی که خودشون رو میتونن به اون درجات تا مراتبی برسونن. توی روایات متعدد هم اهمیت صداقت رو به خوبی میبینیم. مثلا یه روایت جالبی بود از نبی مکرم اسلام، میفرمایند ایمان بنده‌ای به درستی نمیگراید تا قلبش درست بشه و قلبش درست نمیشه تا زبانش درست و راست بشه.
بله،
یعنی اینها به هم مثل زنجیر پیوند
دارن، وصل هستن. بله،
یه حدیث کوچیکی هم داریم باز از معصوم هست که سه تا کلمه است. دوستان برنایمون رو سعی کنن حفظش بکنن انشالله. ان نجات و فصدق.
بله،
اگر میخوام نجات و رستگاری پیدا کنیم انشالله راه و روش صداقت و راستگویی رو، راست کرداری رو برای خودمون حتما نهادینه بکنیم. امام علی علیه السلام میفرمایند برای دینداران علاماتی است، یکی از آن علامت ها راستگویی است، که حتی ایمان خودمون رو میتونیم با راستگویی محک بزنیم.
ببینید
فرد صادق وضعیتش مثل یه آب چشمه میماند که آبای چشمه کوچولو شما دیدید یه وقت زیر سنگ قلقل میکنه میاد بالا.
بله،
شما دستتون رو میبرید زیر اون آب، یه خنکی تو دستتون احساس میکنید، بعد میبرید به طرف لبتون جرعه مینوشین، میگیم به به چقدر خنک بود، به قول معروف لذت بردم، حالم بهتر شد. افراد صادقی همچی حالتی دارن که همچون راست میگن، هم راست کردار هستن، انسان در کنارشون رضایتمندی براش ایجاد میشه. خدمت هستم، احساس آرامش و امنیت براش ایجاد میشه. یعنی شما احساس خطر از اون فرد نمیکنی. این وقتی که تو فرد نهادی نمیشه، این حس خوب و تاثیرگذاری مثبت رو میتونه در اطرافیانش منتقل بکنه انشاءالله. انشاءالله که دور اطرافمون افرادی که زندگی میکنن ما رو با همین صفت بشناسن و با افرادی که هشت و نشت میکنیم تاثیرگذاری های خوب و صادقانه داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله که همه ما جزو صادقین باشیم. ممنونم از صحبت های خوب شما خانم مخابری عزیز،
سلامت باشید.
شبتون بخیر. التماس دعا تا فردا. خداحافظ.
تشکر میکنم. شب شما هم بخیر باشه انشاءالله. خداحافظ باشید.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ای کسانی که ایمان آوردید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. از آقای حمید سلطانپور هم از شیراز خیلی متشکریم که همراه ما بودن. از پیامک‌های همه شما برنایی‌های عزیز بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. دوستان خوبم، این امکان وجود داره که کشتی صداقت به صخره برخورد کنه اما هیچ وقت غرق نمیشه. این مثل به این معنی که باز هم با وجود رعایت صداقت ممکنه مشکلاتی برای ما پیش بیاد، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند. در عوض حس اعتماد دیگران نسبت به ما ضامن موفقیتمون خواهد بود انشاءالله. ممنون از همراهی شما با برنامه برنای امشب. در پناه قرآن باشین تا فردا. خداحافظ.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شكرا يا رب
شكرا يا رب
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حديث بندگی. روزهای سرد بهمن ماه مشهد است. سوز و سرما خیابانها را خلوت کرده، اما حرم مثل همیشه لبالب از گرمای دل زائران است. آنها که عشق به اهل بیت و سادات وجودشان را آکنده کرده. یکی از این عاشقان اما با شتاب خودش را به ذریح می رساند، می بوسد و دعا می خواند، سجده شکر به جا می آورد. امروز خانهش با قدم نورسیدهی نورانی شده. پسری از سلاله اولاد پیامبر که بیاد جد صاحب حرم نامش را جعفر می گذارد.
ولادت بنده در تاریخ 1/11/1313 شمسی و در خانوادهی متولد شدم که الحمدلله مذهبی بودن و پایه های اعتقاداتشون بر اساس مکتب اهل البیت علیهم السلام استوار بوده است. پدر، مادر و فضای زندگیمون و در محله عیدگاه مشهد منزل پدری ما بوده، محل سکونتشون اونجا بوده.
ایشون فرزند آقای حاسد جواد سیدان هستند و که اهل معنا هم بوده و خود حاجی ها گاهی اشاره میکردن که گاهی نماز شب بلند میشده، انگار یک کسی بهش میگفته پاش نماز شب بخوان. حالا ملکی بوده، هرچی بوده که الهامی میشده بلند میشده و اشاره مطالبی رو فرمودن.
مکتبی بود در اون منطقه، تدریس قرآن میشد و مقداری هم تعلیم خط داده میشد و بعدم اونجا به عنوان اینکه قرآن رو تعلیم گرفته باشم گذاشته شدم و به گونه بود به فضل پروردگار که در مدت کوتاه قرآن را فرا گرفتم و مسلط بر قرائت قرآن شدم و بعد هم یکی از بستگان نزدیکمون که او فرزندی نداشت و مرد بسیار متدین شریفی بود، او همت داشت که بنده در جهت درس خوندن و مسائل تحصیلی قرار بگیرم، بنده را در یک تعلیمات دینی گذاشتم. اون وقت معمول بود به عنوان تعلیمات دینی.
تعلیمات دینی را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و دیگر معلوم شده که به کدام سو می‌خواهد برود. مدرسه نواب مرکز توجه و علاقه همه نوجوانانی است که همچون او می‌خواهند مسیر آیندهشان را در راه کسب علوم دینی بگذرانند. می‌خواهد رؤیای نوجوانیش را در همان جا بسازد و عملی کند. ریز نقش و کوچک است، اما کم توش و توان نیست. ذهنش مشتاق یادگیری است، به گوشه و کنار شهر سرک می کشد. هر جا صحبت درسی و مدرسه‌ای باشد به آن سری می زند.
رفتم درس جناب ادیب، با خودم گفتم ایشان اسم‌نویسی می شد و برای هر ماهی پولی می گرفت. ادیب نیشابوری خدا رحمت کرده. من گفتم چند روزی برم و اگر درس را پسندیدم بعد اسم‌نویسی کنم پولشون بدم تو ادامه بدم، اگر نه پسندیدم که نرم. چند روزی که رفتم هنوز مشغول آزمایش بودم به خیال خودم، یک روز که از کلاس درس می آمدم بیرون، اتاقی داشت بالای سردر مرسه خیراتخان سابق، اونجا تدریس میکرد. همزو که می آمدم بیرون طرز مخصوصی هم صحبت میکرد، گفتش که کوچک تو هم بنشین اسمت را بنویس. نشستیم و اسمان نشت. ادبیات رو به این صورت خوندم. الحمدلله در ادبیات اون وقت به گونه ای بود که گاهی مرحوم آیت الله مشعل اکبر نوقانی از خارج مشهد شخصیت علمی که می آمدن مرسه نواب با ایشان دوست بودن، رفیق بودن، برای که نشون بدن حالا ما طلبه هامون چجوریه بنده را صدا می دادن و از ادبیات سوال می کردن. دو وضعیت مناسب اینجوری بود.
در مدرسه علمی نواب که بهترین مدرسه مشهد هست از نظر تحصیلی، شروع به تحصیل می کنند و یک مقدار از جامع المقدمات رو پیش آیت الله شیخ یعقوب واعظی می خونند که های شیخ یعقوب واعظی از مدرسین برجسته حوزه مشهد به خود من فرمودند که آیت الله سید جعفر سیدان یک مقدار از جامع المقدمات پیش من خوندند. کتاب فصول که از کتب مهم اصولی هست رو پیش استاد سید حسین سیدی علوی می خونند.
فقه اصول را که شروع کردم یکی از اساتید به نام اون وقت مرحوم آقای اصل احمد مدرس یزدی، ایشان معالم میگفتن، شرح لمه میگفتن و قوانین رسائل و مکاسب و کفایه که اینا سطوح عالیه به اصطلاح حوزویس، خدمت استاد مسلم این کتب که بسیار در تدریس قوی بودن، نمونه بودن، بلکه در عصر ما به نظر ما بی نظیر بودن، مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی، و در اواخر خوندن این سطوح عالیه مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، آیت الله شیخ مجتبی قزوینی که از شخصیت علمی قوی اون عصر بودن و تدریس فقه و اصول داشتن، ولی تدریس بیشترشون راجع به کلام و معقول و مسائل به اصطلاح فلسفی بود. اشارات بو علی سینا رو خوندیم و همچنین منظومه مرحوم حاجی مولا حاجی سبزواری رو خوندیم و عرض بزرگون که و همچنین از کتابهای مرحوم آخوند مولا صدرا یکی از کتب معروف ایشان نیز خدمت ایشان قرائت شد به جد. وقتی آیت الله عظمای میلانی مشهد آمدن معروف این شد که نجف به مشهد آمده و از اساتید برجسته و مراجع مسلم و شخصیتی که در فقه و اصول قوت بسیاری داشتن مشهد آمدن، خدمت ایشان بودیم که خاطرم میاد تا وقتی که ایشان بودن که حداقل مرتب حدود 8 سالی خدمتشون فقه و اصول رو بودیم و بعدم باز در خدمتشون بودیم تا وقتی که درس بود بندم درسشون بودم.
حاج آقا در محضر مرجع بزرگ شیعه در مشهد مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی شرکت میکردن که خب در هر حال محفلشون هم محفل بزرگان و در واقع فرهیختگان مشهد بوده.
شاید در بین همه اساتید ایشون این سه بزرگوار ممتاز باشند. من از بیانات و اظهارات خود ایشون استفاده میکنم. نفر اول آیت الله آقای حاج شیخ مجتبی قزوینی رحمت الله علیه، نفر دوم آیت الله ضیاء آملی رحمت الله علیه، و نفر سوم آیت الله شیخ ذبیح الله قوچانی.
روزها پای درس می نشیند و شبها با هم حجره ای ها مباحثه می کنند. دوستانی همدل شده اند. همه چیز را میان خودشان تقسیم کردند. حتی پای درس استاد که می نشینند یکی می نویسد و دیگری گوش می دهد. تا وقتی که به حجره بازگردند و آنچه هر دو دریافتند با هم مرور و تکمیل کنند. با یکدیگر پای درس ها و استاد ها می نشینند. در حال کشف منبرها و درسهای تازه‌اند. راه و سختی و سرما مهم نیست، به خصوص حالا که تصمیم گرفته پای درس آن استاد یگانه بنشیند.
بحث اشارات بو علی سینا بود. اشارات بو علی کتاب مهمی است که از بوعلی سینا باقی مونده و کتاب نسبتا مشکل و دشوار است. جمعی بودیم، کم کم دیگه نیامدن، آسته آسته نیامدند و ولی من ادامه دادم. ایشان تا نمت نهم میخوندن، اشارات ده نمت داره به اصطلاح، نمت دهمش معمولشون نبود و خلاصه کم به کم نیامدند و بنده بودم و ایشان تا روز آخر. روز آخر که شد من میخواستم پاشم، گفتن که بشین کار دار، رفتن تو اتاق دیگه، آمدن و یک کتاب دستشون بود که هر وقت هم صحبتش میشه کمی محزون بشم، متاثر بشم، کتاب دستشون بود و گفتن که مرحوم حاج آقا بزرگ شهیدی، اشارات شروع کردن. من رفتم درسشون، جمعیت اونقدر زیاد بود که جای هیزم که میگذاشتن جا بخاری اونجا هم که نشست، یعنی اینجور جمعیت متراکم بود. ولی کم کم نیامدن، کم شدن، بالاخره من موندم و مرحوم شهیدی، حاج آقا بزرگ شهیدی. روز آخر ایشان به من گفتن که میخواستم برم، گفتن مجتبی بشین، همینطور با همین تعبیر میگم گفتن مجتبی بشین. ایشان گفتن که مجتبی این کتاب اشارات خطیه و من خودم حاشیه دادم بهش، من خودم حاشیه دادم و حالا که کسی نموند الا من و تو، این کتاب برای شما باشه و کتاب به من مرحمت کردن و حالا که از جمعی که بودن کسی نمون الا من و تو، این کتاب مال تو باشه، کتاب رو دادم به من.
پدر من گاهی که با هم بودیم، تنها بودیم، خیلی وقتا صحبت‌های خاصی داشتن. یه روز که خدمت ایشون بودم، دوستان و شاگردانشون رو تعریف میکردن، مثلا فلانی در این رشته، فلانی در این حال احوال. خیلی نسبت به ایشون که رسیدن با یه حال خاصی، فرمودن که ایشون دائم الذکر هستن، که این از نظر مسائل عرفانی و معرفتی در حد بالاییست.
این که در جوانی سعی کردن پاک باشن، با تقوا باشن، اهل مناجات باشن، اهل توسل جدی باشن و کوشش در جهت علم و کمالات، این سرمایه شده که بعد تا الان از اون بهره میبرن همه دوستانشون و ارادتمندان اهل بیت که باشون آشنا هستن.
ورودشون در حوزه، یادگیریشون و تعلم مطالب دینیشون به خاطر رضای خدا بود. طبعا در مقام عمل برای رضای خدا هم و تحصیل رضایت الهی هم بودن. زندگی پربار معنوی و علمیشون هم این رو نشون میده و در مقام تعلیم به خاطر خدا هم بودن.
سالها به سرعت می گذرند، اما فصل و روز را متوجه نمی شود. از بس که شیفته و علاقمند از پای درسی به پای درسی دیگر نشسته، از بس که آتش یادگیری او را در زمان می رواند. هر سطح و هر دوره را که می گذراند، ماجرا برایش تازه تر می شود. شوق غریبی هم نفسی و هم کلامی با مردان خدا در دلش می افروزد. هنوز ردا و عمامه بر سر نگذاشته، با این حال بسیاری از علوم را درس می دهد، گویا و روشن. روزگارش بد نیست، اما هنوز جوان است و آینده نامعلوم. گاهی وسوسه می شود، یک دم، که آیا باید همین مسیر را ادامه دهد یا به سمتی برود که در آن آسایش و رفاه بیشتری باشد. خداوند خودش همانجا که پرسش و تردید را به میان می آورد، راه را هم نشان می دهد. درست همانجا، وقتی که ردا را با دست بر شانه اش می نشاند.
من در هنوز معمم نبودم، دو تا از دانشگاهی های اون وقت می آمدن همون مدرسه نواب که منم هم حجده بودم با آقای سیدی که گفتم از اساتید بسیار خوب شده بودن. بعد رفتن دبیرستان علوی رو درست کردن، ولی حجده می آمدن، منم تو همون حجده بودم. این دو تا دانشگاهی می آمدن، کتابی دارم مرحوم شهابی، دکتر محمود شهابی در اصول، این کتاب اصول ایشان رو من برای این دکتر دانشگاهی میگفتم. اینها یه مقداری که با من مهندس شدن از کردم هنوز معمم نبودن، گفتن که شما که مثلا به تعبیر اونها میتونی این کتاب تدریس کنی، ما دست و پا میکنیم که شما به یک دانشگاه اول استاد افتخاری و مشغول تدریس بشید و بعد هم کم به کم استاد رسمی بشی. دوران طلبگی سخته و بعد از این هم تو مخارج زندگی و ازدواج و این مسائل داری و بیا دانشگاه تدریس کن. گفتم یک کسی به من یک جمله گفته خیلی عالی است و اون اینکه گفته که من قسم و سیعتی علا ما مزا، آینده را به گذشته قیاس کن. همون کسی گذشته ات را درست کرده، آینده ات را هم درست خواهد کرد. گذشت دو مرتبه باز شروع کردن بعد از چند روز شروع کردن و گفتن که برف کنید خوبه بیاین، هم دین را آدم میشه ترویج کنه دیگه، از را خود دین هم وارد شدن، خیلی خوب شد، دین را میشه ترویج کنه، اونجا هم دین ترویج کنه شاید اثرش بیشتر باشه تا اینکه در جاهای دیگه. در این نوبت دوم که اصرار میکردن مقداری دل من رفت، گفتم خب راست میگن، اونجا هم درس بخونیم و درس بدیم و عرضم به شما که کم به کم زندگی هم بهتر میشه و زندگی آیندم که خرج داره و دلم رفت. هنوز اشارات بخوندم خدمت آش مشتما دقیق یادمه، این چندتایی که بودن هنوز وقتی میخواستیم برویم ایشان به من گفتن بشین کار دارم، نشستم بقیه رفتن، باز رفتن تو اتاق دیگه، یک عبای زرد بهاره برداشتن آوردن، بودن من هنوز تو گیجوریج بودم با قول خودم که چی شده چیه، گفتن پاشو پاشو، من رو نشسته بودم پاشو پاشو، عبا رو انداختن دوشم، گفتن عبا رو بر نداری، این عبارت و عذر اون دوتا دانشگاهی را هم بخواه و دیگه دست شده عذر اون دوتا دانشگاهی رو بخواه. ما هیچی از این حرفا به ایشان نگفته بودیم. اون دل رفته بود برگشت و عمامه گذاری بنده هم به همین صورت شد، یه عمامه سیاه که داشتیم با همون پالتومون این عبارم که انداختیم شده دیگه معمم با این صورت، و کم کم بعدم آهسته آهسته قبایم ترمون کردیم شده معمم. یادم میاد اون سالی که من برمون زیاد یک من برم اول آفتاب تموم بشه میامدم همین چهار رای زرینه اونجا لولوهی بود که هست الانم نون بخریدم بگردم خانه باز برمتم من بریدم که تا زور روتون اون من رفت. اون آخر هم کدر شما که وقتی آمدم نون بخرم از این لولوهی به من بر تموم شده بود، اوایل آفتاب بود که تموم شده بود، دیدم هنوز مشتری نداره، نون زده به میخ به اصطلاح کردم بی مبالغه ده دقیقه از دقیقه ده دقیقه هم جدی باشه را بیشتر نزدم را واستادم تو خیابون را رفتم تا یک کسی بیاد نون بخره که این نون را اول از من دشت نکنه به خاطر پسته من بسیم خاطر نفر هم پسته من هم لخه یک مشتری آمد اون نون خرید بر من خرید.
یکی از نکاتی که در ویژگی های ایشون به نظرم میرسه که خوبه بهش توجه بشه اخلاق و ادب هست. اخلاق و ادب در روابط اجتماعیشون با دیگران، با صحبت هاشون با دیگران، با طلاب علوم دینی، خب این اخلاق و ادب یه جلوه که در واقع داره تواضع در برابر دیگران.
کسی که به خاطر خدای متعال تواضع داشته باشه مغرور به علمش، به جایگاهش، به وجاهتش، به موقعیت اجتماعی، علمی، معنوی نشه، یقیناً خدای متعال هم او رو بالا خواهد برد. این بعد تواضع ایشون، نوع رفتارشون با افراد و آحاد و قشرهای مختلف فوق‌العاده است.
وقتی که ما خدمتون میرسیم اون فرد رو کار ندارن که این مثلا رتبه اجتماعیش چیه، همه رو احترام میکنن، اکرام میکنن. ما خب در محضرشون بودیم مکرر که از مسئولین رده اول کشور میان خدمتشون، ولی گاهی شده مثلا یک فرد کارگر معمولی آمده، در احترام و ادب فرقی بین بندگان خدا نمیذارن.
من در این 40 سالی که تقریبا خدمت ایشون آشنایی داشتم، نزدیک به 37-38 سال، تقریبا یادم نمیاد که ایشون با وجود اینکه میتوانم ادعا بکنم پرکارترین نه تنها عالم در شمار پرکارترین افراد آدم ها این شهر هستن، که ایشون در این حال وقتی کسی بهشون مراجعه داشته باشه، کاری داشته باشه، نبگه.
ایشون تحفظ دارن، دقت دارن، توجه دارن که از مسیر قرآن و عترت خارج نشن. این خیلی ارزشمنده.
ایشون نظر اخلاق اجتماعی اینهاشون صد هستن. نه، من همه دوستانی که با ایشون ارتباط دارم و همه شاگرده و طلبه هایی که با ایشون ارتباط دارن، این حسن خلق و تواضع و محبت خاصی ایشون رو همه به عینه دیدن و میبینن.
همتشون بر کسب رضای خدای متعاله، یعنی تمام همتیشون اینه که چه کنند که او راضی باشه و هیچ گونه شائبه در نیتش اونطوری که ما دیدیم مشاهده کردیم ندارند.
ایشون رو میشه مجسمه مکارم اخلاقی و در حقیقت اون خصوصیات تربیتی که در یک عالم دینی باید باشه رو ما در ایشان مشاهده میکنیم.
مجلس تدریس او گرم شده است. طلبه های زیادی پای درسش می نشینند. درس های زیادی هست که می تواند بگوید، روشن و کامل. اما دلش می خواهد درسی طرح کند که جایش خالی است. آنچه را که دیگران کامل و بهتر می گویند برایش ارزشمند است، اما جای خالی احساس می کند. مبحثی که نیازش را در می یابد و باید به بیانش بپردازد. آنچه آموخته جمع آوری می کند. مدد از خدا می خواهد و پا در راه می گذارد. راهی طولانی و پرخیر و برکت که دهه ها به طول می انجامد.
بنده همینطور که ابتدای اشاره کردم، تدریس سطوح عالیه را می گفتم. به تعبیر معمول از کسانی بود که درس هم گرفته بود، یعنی رسائل، مکاسب، این را که می گفتم جمعی از شخصیت علمی فعلی اینا تو درس بودن. و بعد که اشتغال به فقه اصول داشتم در تدریس، دیدم که در بحث اعتقادات من به هر کفایه و به قدر لازم به خیال خودم هستم، اما به قدر لازم کمتر. خوبه که منم از مسیر معمولی که همه رشته فقه اصول را تعقیب میکنن و خوبم هست و به بهترین صورتم به حمدالله تا کنون این کار را انجام شده، من بیام در ارتباط با مسائل اعتقادی وقت را بگذارانم. ولذا بحث‌های اعتقادی را شروع کردم. بدون مبالغه حدود 10,000 نوار هست که از حدود 30 سال قبل من شروع کردم، یکم شاید بیشتر اینا نوار هست. و بی مبالغه 2 متر کتاب میشه الان رو هم نوارا پیاده شده، ولی وقت نشده که اینا رو اصلاح کنیم و چاپ کنیم.
ایشون از مدرسین موفقن، مدرسینی هم که درسشون نظیر و مانندی نداره. ما فرقای انحرافی زیاد داریم، کلاسای انحرافی زیاد داریم، نهلهای فکری انحرافی خیلی زیاد داریم که درون مکتب به اسم قرآن، به اسم پیغمبر، به اسم اهل بیت هم خودشون منحرفن و هم دیگران رو به انحراف میکشونن. اما حضرت آیت الله سیدان در دروس اعتقادات از متن وحی استفاده میکنن و حاصل فرمایشاتشون تعقل در وحی، تعقل در وحی، یعنی هم توجه به عقلانیت و هم توجه به موازین وحی، قرآن و عترت.
انسانی میتونه مؤثر باشه که سالهایی رو به علم آموزی عمیق گذرونده باشه، بعد از اینکه در اون پرتوهای علمی تعمق کرد، غوص کرد، در جا افتاد و متخصص شد، بعد حالا بگوید، حالا درس بدهد، حالا کتاب بنویسه. و حضرت آیت الله سیدان یه چنین وضعیتی داشتن و دارن الحمدلله که سالهای متمادی در این جهت تحقیق و بررسی و بعد هم حالا خوب کتابهای زیادی از این بزرگوار رسید.
بعضی از مباحث مهم علمی در معارف رو که بزرگان هم در تبیین اون گاهی دچار اختلال میشن یا بیانشون رسانیست، ایشون به حمد الله موفق شدن با بهترین بیان مطرح کنن که فضل